بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحثی مطرح شد از ابتدای امسال تحت عنوان انحلال علم اجمالی. گفتیم انحلال علم اجمالی یک وقت به علم تفصیلیه که تا اینجا هرچی مثال زدیم و تطبیق کردیم همین بود، و گفتیم این انحلال یا انحلال حقیقیه، یعنی علم اجمالی از بین میره، یا انحلال حکمیه، یعنی علم اجمالی هست ولی اثرش که تنجیز بود و مانع از جریان اصول مؤمنه میشد از بین میره، دیگه مانع نیست. سه تا فرض رو گفتیم. فرض اول اونجایی که علم تفصیلی دقیقاً مورد علم اجمالی رو معین میکنه، مثل اینکه من میدونم یه قطره خونی پرتاب شد یا خورد به لیوان یا به بشقاب، بعد نگاه کردم دیدم قطره خون پرتاب شده خورده به بشقاب، اینجا علم اجمالی من حقیقتاً از بین میره، هیچ شکی نیست. فرض دوم اونجایی بود که یک قطره خون پرتاب شد، میدونم یا خورده به لیوان یا به بشقاب، نگاه میکنم میبینم بشقاب خونیه، اما نمیدونم این همون خونیه که در اثر پرتاب اون قطره پیدا افتاده یا نه یه قبلا یه خون دیگریست. اینجا گفتیم قطعا علم اجمالی انحلال حقیقی نداره، یعنی علم اجمالی به حال خودش باقیه، هنوزم یکی از این دوتا من میدونم نجسه. حالت سوم این بود که من در اثر یه برهانی مثل اون داستان دو نبیی که ادعای نبوت کردن در یک زمان در یک نسبت به یک قوم، من برهان داشتم که نمیتونن دوتا پیامبر در یک زمان نسبت به یک قوم مبعوث بشن، پس یکیشون دروغ میگه، پس من میدونستم یا زید یا عمر یکی دروغ گوه. اینجا گفتیم اگر من علم پیدا کردم که مثلا عمر دروغ گو هست، علم اجمالی از بین میره. چرا؟ چون اون عامل علم اجمالی که برهان باشه در این مثال یا استقراء باشه در اون داستان کافر و لپتاپ و موبایلش که قبلا توضیح دادم، اون عامل در واقع از بین میره. خب از این سه صورت ما در دو صورت انحلال حقیقی رو پذیرفتیم، اما مرحوم آغازیا در اون صورت اخیر که الان گفتم انحلال حقیقی رو نپذیرفت. حالا اگر ما در مواردی انحلال حقیقی رو نپذیرفتیم، الان ما از اون سه مورد یک مورد انحلال حقیقی رو نپذیرفتیم، کجا بود؟ اونجایی که من علم پیدا کردم که قطره خونی که پرتاب شد یا خورد به لیوان یا بشقاب، بعد نگاه کردم دیدم بشقاب خونیه، اما نتونستم احراز کنم که این همون قطره خون پرتاب شده است. اینجا گفتیم انحلال حقیقی نیست. حالا اون مواردی که انحلال حقیقی نیست مثل اینجا، آیا انحلال حکمی هست؟ یعنی الان من که میدانم این بشقاب قطعا نجسه و در این حال علم اجمالی دارم که یا این بشقاب نجسه یا این لیوان، آیا میتونم تو این لیوان اصالت و طهاره جاری کنم؟ گفتن بله. چرا؟ گفتن به خاطر این که اصل در این لیوان جاری نمیشد، چون با اصل در این بشقاب تعارض میکرد و تساقط میکرد. اصالت و طهاره در لیوان با اصالت و طهاره در بشقاب با هم تعارض میکرد و تساقط میکرد. حالا که دیگه بشقاب اصالت و طهاره درش جاری نمیشه، ما میدونیم نجسه، پس اصل در این لیوان بدون معارض. آقای سعد فرمود این حرف بنابر مبنای قائلین به اقتضا که عبارت باشند از مرحوم نائینی و پیروان ایشون و خود شهید صدر، اینا اقتضایی هست. گفت بنابر قول قائلین به اقتضا این حرف درسته، اما بنابر قول قائلین به علیت این حرف درست نیست. کیا قائلن به علیت؟ مرحوم آغازی ها و بنده، ما قائلیم به علیت. مرحوم آقای صدر گفت بنابر مبنای شما این حرف درست نیست. مرحوم آغازی ها یک استدلالی کرد، گفت ما یه استدلال دیگری داریم. استدلال ما چیه؟ گفت آقا علم اجمالی، خوب دقت کنید امروز یه کمی بحثو، گفت علم اجمالی زمانی منجزه که بتواند در اطرافش هر طرف معلوم باشه منجز کنه. یعنی چه بشقاب نجس باشه اون رو منجز کنه، چه لیوان نجس باشه اون رو منجز کنه. اما اگر علم اجمالی یک وضعیتی پیدا کرد که نسبت به بعضی از اطرافش نمیتونه منجز باشه، در این صورت علم اجمالی کلن از تنجیز میفته. گفت در ما نحنفی، من علم اجمالی دارم یا بشقاب یا لیوان نجسه، اما چون علم تفصیلی دارم بشقاب نجسه، پس دیگه در بشقاب علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ ببینید تعبیر آغازی ها، خب به خاطر اینکه منجز دوباره منجز نمیشه. المتنجز لا یتنجز مرتن اخرى، گفت چیزی که تنجز پیدا کرده دوباره که تنجز پیدا نمیکنه. آقای صدر از اینجا بحث امروزه، تا اینجا بحثای گذشته بود. آقای صدر میفرمایند این فرمایش دو تا مقدمه داره، هر دو مقدمه باطله. پس حرف آغازی ها باطله، که نتیجه ای که آقای صد میگیره اینه که پس بنابر نظریه علیت که نمیتوان قائل به انحلال حکمی شد در اینجا. این فرمایش آقای صد. مقدمه اول چیه؟ ایشون میگه مقدمه اول اینه که مرحوم آغازی ها ادعا کرد، گفت علم اجمالی زمانی منجز است که بتواند معلوم خودش رو در هر طرف که باشه منجز کنه. یعنی قابلیت تنجیز معلوم رو در هر طرفی که باشه داشته باشه، چه اون طرف لیوان باشه چه بشقاب. باید علم اجمالی قابلیت تنجیز در هر دو رو داشته باشه تا منجز باشه. قبل از علم تفصیلی این قابلیت رو داشت، چون قبل از این که من علم تفصیلی پیدا کنم بشقاب نجسه، علم اجمالی من میگه یا بشقاب نجسه یا لیوان. این علم اجمالی چه معلومش در طرف بشقاب بود چه در طرف لیوان، اون رو منجز میکرد، فرقی نمیکرد. ولی بعد از این که علم تفصیلی آمد دیگه اون طرف منجز شد. آقای صد میگه اینجا داره یه مقدمه دومی آقای آغازی ها میگه. مقدمه دوم چیه؟ که متنجز لا یتنجز به منجز آخر، چیزی که تنجز پیدا کرده نجاست این بشقاب به علم تفصیلی دوباره تنجز پیدا نمی کنه به مثلا علم اجمالی. آقای صد میگه هر دو مقدمه غلط. اما مقدمه اول میگه این مقدمه، خوب باز دقت کنید، میگه این مقدمه با مسلک علیت که شما قائلید، یعنی آغازی ها، با مسلک علیت که شما قائلید یعنی آغازی ها و بنده سازگار نیست. مقدمه اولا میگه این حرف با مسلک اقتضا بله سازگار، چون قائلین به اقتضا میگن آقا علم اجمالی چون نسبتش به طرفین علا حد سوائه، من میدونم یکی از این دوتا نجسه، این نسبت خاصی با لیوان یا بشقاب نداره این علم من، چون علم اجمالی نسبتش با دو طرف یکسانه. قائلین به اقتضا میگن، میگن باید هر دو طرف رو میتونه تنجیز کنه، و اگر این به هم خورد یعنی دیگه نمیتونه یه طرف رو تنجیز کنه، اون موقع تنجیزش نسبت به طرف دیگه هم از بین میره. این حرفو اقتضایی ها یعنی آقای نائینی و آقای سعد میگن ما میتونیم بزنیم. البته توجه دارید آقای نائینی و آقای سعد هر دو اقتضایی هن، اما در تفسیر علم اجمالی با هم فرق دارن. آقای نائینی میگه علم اجمالی علم به جامع حقیقیه، یعنی من وقتی میدونم که یا بشقاب نجسه یا لیوان، میدونم یک ظرف نجسه، ظرف یک جامع حقیقیه که هم اینو میگیره هم اینو. آقای صدر میگه علم اجمالی علم به جامع انتزاعیه، وقتی من میدونم یا بشقاب نجسه یا لیوان، یعنی میدونم یکی از این دو عنوان، یکی از این دو یک عنوانیه که ذهن من میسازه. فرق فرمایش آقای صدر با آقای نائینی در اینه که اگر گفتی من میدونم ظرف نجسه، پس چرا اطراف علم اجمالی من سایر ظروف غیر از این دوتا رو در بر نمیگیره؟ اگر معلوم من صرف جامع حقیقی باشه، اگه من بدونم ظرف نجسه، فقط من اینو میدونم، در نتیجه همه ظروف علا حد سوا باید این طرف علم اجمالی من همه ظرف‌ها رو بگیره، در حالی که وجدانن اینطوری نیست. من میدونم یا بشقابه نجسی یا لیوانه، پس من در واقع علمم به جامع انتزاعی احد و همای. این تفاوت آقای صدر با آقای نائینی. ولی در این که اقتضایی است به اصطلاح تنجیز علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، با هم موافق، البته باز با دو بیان. آقای صدر اینجا میگه ببینید این حرفی که شما میزنید که میگید برای اینکه علم اجمالی منجز باشه باید علم معلوم خودش رو در هر طرف که باشه تنجیز کنه، این رو مسلک اقتضا درسته، چون اقتضایی ها میگن معلوم بل علم اجمالی جامعه، نسبت جامعه به طرفین علا حد سواه، بنابراین باید هر دو طرف رو بتواند منجز کنه. ولی شما علیتی ها که میگید معلوم بالعلم الاجمالی واقعه، مرحوم آغازیار میگه، میگه شما که میگید معلوم بالعلم الاجمالی واقعه، دیگه شما این حرف رو نمیتونید بزنید که آقا برای اینکه علم اجمالی منجز باشه باید معلوم خودشو در هر طرف که باشه منجز کنه. شما نمیتونید اینو بهش بگید. چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما میگید اصلا علم اجمالی تعلق گرفته به واقع. شما ادعاتون اینه، میگید علم اجمالی تعلق گرفته به واقع. خب این واقع ممکنه در همین طرفی باشه که الان من علم تفصیلی ندارم، پس میتونه علم اجمالی ولو اون طرف دیگر رو منجز نکنه به دلیل اینکه علم تفصیلی منجزش کرده، این طرف رو منجز کنه. این ادعای آقای صدر. ما اینجا یه تعلیقه زدیم که فرمایش آقای صدر ممکنه بر آغازیا وارد باشه، چون ایشون داره به آغازیا جواب میده، ایشون به بنده جواب نمیده. رو مبنای آغازیا که قائل به علیته، میشه احتمال بدیم که فرمایش ایشون درسته. حالا من فعلا در مقام دفاع از آغازیا نیستم، اما رو مبنای ما که ما هم قائلیم به علیت، فرمایش آقای صدر درست نیست. ببینید ما قائلیم به علیت به این دلیل که قبلا توضیح دادم، ما میگیم مثل آقای صدر که معلوم بالاجمال جامعه، مثل آقای سعد و آقای نائینی. ما میگیم مثل آقای صدر که این جامعه جامعه انتزاعیه، یعنی احدهما، تا اینجا با آقای صدری. پس این که معلومه بالاجمال جامعه مشترکیم با آقای صدر و نایینی، این که معلومه بالاجمال جامعه انتزاعیه یعنی عنوان احدهما مشترکیم با آقای صدر. اما گفتیم دیروزم باز دوباره گفتیم که آقا تفسیری که شما کردی از جامعه انتزاعی فرقی بین علم تفصیلی به واجب تخییری و علم اجمالی به واجب تعیینی باقی نمیمونه، در حالی که اینا با همدیگه وجدانن فرق دارن. فرقشون به چی برمیگرده؟ به این نکته ای که ما میگیم دیگه، این آقای صدر نمیگه، ما میگیم درسته معلوم بالاجمال عنوان احدهما است، اما این عنوان، این جامع بعد تحسسهی متعلق علم اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی من میدونم در عالم واقع احدهما درسته نجسه، یکی از این لیوان یا بشقاب، اما اون احدهما یا خصوص بشقابه یا خصوص لیوانه، اینجوری به این معنا. یعنی اینه من میدونم، تا اینجاشو من میدانم، چون ما مبنامون اینه، بنابراین ما الان همون حرفی رو که آغازیا زده، ما البته مدعی هستیم که اصلا شاید آغازیا هم مقصودش همین بوده، همچنان که آقای صدر احتمال میداد که شاید مقصود مرحوم آخوند از اینکه متعلق علم اجمالی فرد مردده مبنای خودشه احدهما. ما اصلا احتمال میدیم آغازیا همینه میخواسته بگه. حالا چون آغازیا بیانش بیان مغلقی بوده، شاید مقرر متوجه نشده دقیقاً، و حالا این برداشت پیدا شده که ایشون میخواد بگه علم اجمالی متعلقش خود واقعه. نه، شاید ایشون هم همینه میخواستیم. حالا کار نداریم ایشون میگه یا نمیگه، اونم کار نداریم. ما الان در مقام دفاع از، عرض کردم، محقق عراقی رضوان الله علیه نیستیم. اونی که حرف خودمونو ما میگیم، ما میگیم آقا رو مبنای ما معلوم بالاجمال احدهماست بعد تحسسهی، به تعبیر آغازی ها، چون این تعبیر رو ما از آغازی ها گرفتیم. یعنی در واقع من میدونم یکی از این دوتا به صورت خاص در خارج نجسه، اینو من میدونم. خب حالا که من این رو میدانم، برای اینکه این علم من منجز باشه، اون حرفی که آغازی ها زد دوباره میاد که باید علم من طوری باشه که بتونه چه اون چه که در واقع نجسه لیوان باشه، چه اون چه که در واقع نجسه بشقاب باشه، اون رو منجس کنه. اگر نتونه یکی از این دوتا رو منجس کنه به هر دلیلی، حالا کار نداریم چرا نمیتونه، در اون صورت علم من دیگه قابل تنجیز نیست، قابلیت تنجیزش رو از دست میده. بنابراین فرمایش آغازیا رو مبنای ما با تفسیر ما درسته، با اینکه ما اقتضایی نیستیم، ما علیتی هستیم. پس این اشکالی که ایشون به مقدمه اول کرد، اشکالش همین بود که آقا این که مناسب اقتضا، این که مناسب علیت نیست. البته به نظرم بیشتر این اشکال از قبیل یه دونه مثلا سنگ انداختن یا لنگ کفش پرت کردنه، در این حد اشکال به نظرم اصلا آغازی ها نبوده. قطعا اگر آغازی ها بود یه دونه تو سر آقای صدر رضوان الله علیه میزد دیگه، حالا با اون عادت هایی که ایشون داشته قطعا یه دونه تو سر آقای صدر میزد، ولی خب مهم نیست، حالا با هم مشغولن در اون عالم، خودشون میدونن، ما کار نداریم. اما مقدمه دوم این بود که آقا چیزی که تنجس پیدا کرده دوباره متنجس نمیشه. آقای صدر دو تا اشکال بر این میکنه، حالا من امروز نمیدونم که برسم هر دو اشکال رو بگم و جوابش رو بدم، ولی دو تا اشکال میکنه، من اشکالاش رو میگم جوابش میمونه، فکر کنم باز جوابش بمونه. به اشکال اولی که آقای صدر میکنه اینه، میگه آقا این حرفا رو شما رفتید از فلسفه آوردید، شما از فلسفه یه چیز یاد گرفتی که اگر یک چیزی علت تامه‌ای داشت نمیتواند دوباره به واسطه یک علت تامه دیگری همون چیز موجود بشه. شما این رفتی از اونجا یاد گرفتی که یک معلولی که یک علت تامه داره، یعنی یک علتی که همه مقدمات لازم برای تحقق معلول رو داره و الان معلول محقق شده به واسطه اون علت تامه، حالا دوباره یک علت تامه دیگه بیاد همون معلول رو، ها نه معلول دیگری رو، همون معلول رو دوباره ایجاد بکنه، این محاله. چون اگه اینطور باشه میشه مثلا اجتماع مثلین، تحصیل حاصل، اینا همه از نظر فلسفی چیه؟ محال. آی صد یه اشکالی میکنه، این اشکال اصلش درسته، این اشکال اشکالیست که به خصوص بعد از زمان مرحوم کمپانی، که البته خودش دائم برش این اشکال وارده، ولی خود ایشون یه حرفی زده در مباحث فقهیش که اون حرف در واقع باب این اشکالی رو که آقای سعد میگه باز کرده، و اون حرف مطلبی است که ایشون در فقه مطرح میکنه در باب اعتباریات. وقتی ایشون در تعلیقش بر مکاسب مسئله مالکیت رو مطرح میکنه، مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اونجا میگه ملکیت یه امر اعتباریه. مرحوم اصفهانی خیلی توضیح نداده، البته یه چیزی گفته در تعلیقش بر مکاسب ولی خیلی توضیح نداده. شاگرد ایشون یعنی علامه طباطبایی رضوان الله علیه این بحث رو خیلی باز کرده، یک رساله نوشته به نام رساله اعتباریات، مفصل این بحث رو باز کرده، بعد تو کتاب بدایه و نهایه هم به این بحث اشاره کرده و در تعلیقاتش بر کفایه هم مرحوم علامه به این بحث اشاره کرده. اون بحث اینه که وادی اعتباریات با وادی حقایق با هم متفاوتن، ما نمیتونیم احکام حقایق رو به عینه بیاریم توی اعتباریات. اشکال آقای صدر اینجا اینه، میگه آقا شما یه حرفا رو از فلسفه گرفتی، فلسفه ناظر به حقایقه، ناظر به اعتباریات نیست، در حالی که بحثی که ما داریم میکنیم در اعتباراته، چون ما داریم صحبت میکنیم از وجوب، حرمت، احکام، این احکام همش اعتبارات شرعیه، شارع اعتبار کرده این واجبه، اون حرامه، این مستحبه، این مکروهه، این نجسه، این پاکه، همه اینا اعتباراته، چه احکام وضعی چه احکام تکلیفی، اینا اعتبارات. بنابراین شما نمیتونی هر چی رو که توی مثلا حقایق هست برداری بیاری توی اعتباریات دوباره همجا تطبیق کنی. اینجا وادی دیگه است، ملاک دیگه داره، اصلا شما باید به اون ملاکی که اینجا هست مسئله رو بررسی کنی. بعد ایشون میگه اینجا میدونید ملاک چیه؟ ملاک مسئله حق و طاعه است، که آیا شارع حق طاعتی نسبت به این مورد داره؟ یعنی من باید نسبت به او مطیع باشم؟ این بحث بحث عقل به اصطلاح عملیه، عقل عملی آیا اینجا یک الزامی رو درک میکنه یا نه؟ ولی شون میگه بنابراین اگه میخواید شما مسئله رو حل کنید باید این سوال جواب بدید که آقا من که میدونستم یا این لیوان نجسه یا این بشقاب نجسه، علم اجمالی، بعد علم تفصیلی پیدا کردم این بشقاب نجسه، فرض این که علم تفصیلی من علم اجمالی من رو از بین نبرده، انحلال وجدانی نیست، حالا در این حالت آیا اون حق و طاعه‌ای که مولا به واسطه علم اجمالی داشت الان با پیدا شدن علم تفصیلی که اونم حق و طاعه داره بازم مولا، یعنی الان که من میدونم این بشقاب تفصیلا نجسه، حق طاعت مولا میگه تو باید از این بشقاب چی؟ اجتناب کن. چون یکی از احکام نجس اینه دیگه که باید ازش اجتناب کن. آیا اون حق طاعت مولا وقتی که من علم تفصیلی پیدا کردم از بین میره نسبت به علم اجمالی من؟ ایشون میفهمن نه، نسبت به علم اجمالی من حق طاعت از بین نمیره. به تعبیر ایشون اینه، میگه فمجرد حصول علم، مثل علم تفصیل، او منجزن یا یه منجز دیگری تفصیلین فی احد طرفه علم اجمالی لا یوجب تخفیف حق طاعت المولا و ازدیاد تأمین و العذر للمکلم. این باعث نمیشه که حق طاعت مولا کم بشه، بل علی العکس. حالا که من قبلا علم اجمالی داشتم، یکی از این دوتا نجسه، بعد از هر دو چی؟ اجتناب میکردم، حق طاعت مولا این بود. حالا که فهمیدم این یکی علم تفصیلی پیدا کردم این نجسه، این که باعث تأمین اضافه نمیشه که شما بگه اه حالا که این فهمیدی نجسه دیگه میتونی این یکی رو استفاده کنی. این که حق طاعت مولا رو داری کم میکنی. قبلا حق طاعت مولا این بود که از هر دو اجتناب کنی، حالا میگه حق طاعت مولا اینه که فقط از این معلومه به تفصیل اجتناب کنی. ایشون میگه عقل ما نمیگه که با آمدن علم یه منجز جدید حق طاعت مولا کم میشه. میگه علم ما اینو نمیگه، عقل ما اینو نمیگه. من ببینید یه تعلیقه اینجا زدم، این تعلیقه مبتنیست بر مقدماتی که ما قبلا در بحث حجیت علم و در بحث براءت عقلیه و البته در بحث علم اجمالی گفتیم. ببینید آقای صدر اینجا رو درست میگه که این بحث، بحث اعتباریات نه حقایق، اینو درست میگه. اما اینجا رو اشتباه میکنه که دائم میاد مسئله تنجیز علم رو با مسئله حق و طاعه مخلوط میکنه. این دوتا رو با هم دیگه یکی میدونه. این بحث ما توی براءت عقلیه هم گفتیم. ایشون میگه که ما براءت عقلیه نداریم، برخلاف همه علما که میگن قبح عقاب بلا بیان. ایشون میگه نه، ما اصلا همچی قاعده ای نداریم، قبح عقاب بلا بیان ما نداریم. یه چیزی داریم به نام حق و طاعه که بارها گفتم حق و طاعه که ایشون میگه یعنی احتیاط. فوقش ایشون قائل به احتیاط عقلی در موارد شک بدوی لولا ادله براءت شرعی. ایشون براءت شرعی رو قبول داره ها. اگه میگه اگه ادله براءت شرعی نبود ما قائل بودیم به احتیاط. چرا؟ میگه به خاطر اینکه حق طاعت داره مولا. من میدونم بالاخره یکی از اینایی که من الان هی شک میکنم واجبن حرامن یا نه، بعضی از اینا واجبن بعضی از اینا هم حرامه، همین باعث میشه من باید از همشون اجتناب کنم، یعنی به احتیاط کنم. حالا به این معنا هر چی فکر میکنم واجبه انجام بدم، هر چی احتمال میدم حرامه ترک کنم. ایشون اونجا حرفش اینه. تو اونجا ما اینو مفصل توضیح دادیم که آقا جان علم منجزیتش به تعبیری به این برمیگرده که وقتی من علم دارم، یعنی یقین، مقصود از علم در اینجا یقینه، وقتی من یقین دارم واقع بر من منکشفه و چون واقع بر من منکشفه عقل من میگه باید اینطوری عمل کنی، راه دیگه غیر از این نداری تو. و همین عقل من میگه از اون طرف مادامی که تو علم نداری، بر بحث براءت عقلیه، میگه مادامی که تو علم نداری که در موارد براءت عقلیه، موارد شک بدوی من علم ندارم، که میگه مادامی که تو علم نداری مولا نمیتونه از تو مؤاخذه‌ای کنه، مسئولیتی نسبت به تو داشته باشه. بله میتونه، یعنی نمیگه نمیتونه، نه به این معنا که نمیتونه احتیاط و واجب کنه ها، میتونه، ولی اگر نگفته احتیاط واجبه تو در قبال مولا مسئولیتی نداری، ولو واقعا اون چیزی که انجام میدی حرام باشه یا واقعا اون چیزی که ترک میکنی واجب باشه، تو مسئولیت نداری. حالا در ما نحنفی ببینید حرف ما اینه که وقتی من علم اجمالی داشتم، خوب دقت کنید به اینکه یکی از این دوتا نجسه، یعنی یکی به خصوصه در عالم خارج نجسه، این علم باعث می شد که از هر دو اجتناب کنم. حالا که علم تفصیلی پیدا کردم که این نجسه، اون علم اجمالی من تنجیزی بالاتر از این نمی تونه داشته باشه. اینکه آقای آغازی ها گفته المتنجز لا یتنجز، نه اینکه حالا میخواسته بگه تحصیل حاصل میشه شما بگی این حرف فلسفیه، نه اینکه میخواسته بگه چیزی که علت تامه داره دوباره نمیتونه به یه علت تامه دیگه خود همون چیز موجود بشه، چون مثلا اجتماع مثل این میشه یا تحصیل حاصل بشه. این مقصودش نیست. مقصودش اینه که آقا این تنجیز، یعنی اینکه واقع اگه این طرف باشه من ترک کنم در قبالش مسئولم، اگر انجام بدم میتونم به اصطلاح با خدا محاجه کنم، چون تنجیز معناش اینه دیگه. تنجیز اینه که اگر اونی که من احتمال میدم، من مثلا یقین دارم که فلان عمل واجبه، منجز میشه بر من. یعنی چی؟ این حرفا رو دیگه از بس من تکرار کردم وقتی خودم میخوام بگم واقعا خستم، ولی میگیم دوباره، اب ندارم. ببینید تنجیز یعنی این که وقتی من میگم یه چیزی واجبه، من میدونم یه چیزی واجبه، میگم بر ما منجز میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا واجب باشه و من انجام ندم، خدا میتونه من مؤاخذه کنه، بگه آقا این واجب بود چرا انجام ندادی. اگر واقعا واجب نباشه، اصلا واقعا حرامم باشه، من انجام بدم، من میتونم با خدا محاجه کنم. خدا میگه این کار حرام بود تو چرا انجام دادی؟ میگم به خاطر اینکه من یقین داشتم واجبه. خب تو یقین داشتی، برو پی کن، اب نداره، معذوری. اینه بهش میگن تنجیز. این تنجیز یعنی این که من میتوانم احتجاج بکنم در صورتی که به اون عمل کنم، و مولا میتواند بر علیه من احتجاج کنه در صورتی که من مخالفت کنم. این تنجیز قابل تقویت نیست، یعنی دو برابر و سه برابر و پنج برابر نمیشه. یا مولا میتونه احتجاج کنه یا نمیتونه. یا حالا که میتونه، دوباره بگیم دوباره بیشتر میتونه، بیشتر و کمتر نداره دیگه که. یا میتونه بگه آقا برای چی این کارو کردی، یا برای چی این کارو نکردی، یا نمیتونه. اگه میتونه دیگه بیشتر از اون نمیتونه که، همونی که هست بود. بله همینطوری بشینی میشه. بله مثل که بگی اعتبار میشه کرد که مثلا این مستطیلی که اینجا هست مثلثه. نه نمیشه اینطوری نی. این که گفتن میشه اعتبار کرد، ما اینو تو بحث اعتباریات در فلسفه علم اصول خیلی توضیح دادیم. حالا انشالله کتابش اگه بعد از 15 سال چاپ بشه به زودی، اونجا یک بخشش 8 جلده، یک جلد یک بخشش راجع به اعتباریاته، ما اونجا توضیح دادیم که درسته این که میگن اعتباره، یعنی تابع نظر کسی است که، ولی انقدرم گشاد نیست که هر چیزی رو بشه اعتبار کرد، اینطوری هم نیست. اعتباریات یه ضوابطی هم داره. حالا اینجا که اصلا آقای صدرم قبول داره، میگه اینجا بحث عقله، درسته. ببینید عقل من میگه وقتی شما یه تکلیفی برات منجز شد، دیگه چیزی که منجز شده دوباره منجز نمیشه. چون منجز شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه مولا میتونه به این احتجاج کنه، تو هم میتونی احتجاج کنی، تو اگه اطاعت کردی میتونی، تو اگه و مولا اگه عصیان کردی میتونه. این معنای حجیته. حجیت ما بارها گفتیم همینه، بیشتر از اینی همون اصطلاح معروفی که شما خوندید تو کفایه مؤذر و نمیدونم چی مؤمن، مؤذر و منجز، یعنی مثلا عذره. اگه بگه آقا من میدونستم اینطوریه برای همین انجام دادم، یا خب معذوری برو، از اون برم بر شما تعیین چیز میکنه. اگر شما مخالفت کنی مولا میگه تو که میدونستی چرا عمل نکردی، دیگه عذر نداری، نمیتونی بگی نمیدونستم. خب بنابراین حرف ما اینه. ببین آقای سعد میگه اینجا وادی اعتبارات نه وادی امور تکوینی، راست میگه. میگه چون وادی اعتباراتو چه اشکال داره چیزی که منجزه دوباره منجز بشه؟ میگیم درسته وادی اعتبارات، ولی نه اینقدر دیگه. منجز دوباره منجز بشه یعنی چی؟ یعنی مولا که میتوانست به این احتجاج بکنه اگه من مخالفت میکردم، یا من که میتوانستم به این احتجاج بکنم اگر موافقت میکردم، حالا دوباره همون یعنی چی؟ این دیگه شدت و ضعف که نداره که، یا میتونه یا نمیتونه، یا من میتونم یا نمیتونم، یه بیشتر و کمتر نداره که. بنابراین حرف آغازی ها درسته، متنجس دوباره تنجس پیدا نمیکنه، حرف ایشون درسته. این اشکال واردی نیست که نه میتونه منجس، چه اشکالی داره که حق مولا شدیدتر میشه. ایشون میگه شدت اینجا معنادار نیست. بله، حالا یه اشکال دیگه هم ایشون میکنه دیگه، وقته اصلا اوه چه شد. خب بقیهش میماند برای فردا. عرض کردم ما مبانی این بحث رو تو حجیت یقین، توی براءت عقلیه و توی بحث علم اجمالی گفتیم، حالا باز دوستان به اونجا مراجعه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.